بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 123، سطر 13. ولأنه یقبل هذه الخواص و هذه الخواص به ذات حال الکم و به توسط الکم ما یکون لغیره، فلا یخلو اما ان یقبلها الخلق قبولا اولیا بالذات او قبولا بالعرض. گفتیم که این کلام ابتداء ابطال خلق، بعد از این که فرض کردن که خلق شی باشد و لا شی بودن رو کنار گذاشتند، خواستن که بر خلق اشکال کنند. اشکالی که مفصله، حدود 2 صفحه طول میکشه. خلاصه ای از این اشکال رو، ابتدای اشکال رو عرض کردم. خلاصه رو 2 مرتبه خلاصه تر تکرار میکنم. می‌فرماید این خواصی که ما برای خلأ شنیدیم، خواص کمه. گفتیم که خلأی میتواند اقل باشد، میتواند اکثر باشد. خلأ میتواند نسبت معین به چیزی داشته باشد. خلأ میتواند ممسوح باشد و مقدارش اندازه گرفته شود. این 3 تا محمول رو برای خلأ داشتیم، البته به قول خود اصحاب خلأ، ولی ما که اصلا خلأ قائل نبودیم که بخوام متصفش کنیم. اونها خلأی رو که معتقد بودن متصف میکردن به این 3 صفت و به این 3 خاصیت. الان ما میگیم که این خاصیت ها خاصیت های کمه. هر کمی این 3 خاصیت رو دارد و اگر چیزی کم نباشد و این 3 خاصیت رو داشته باشد، معلوم می شود که صاحب کمه. پس هر جا که کم باشد این خواص هست، چه مستقیما این خواص مال خود کم باشد و چه مال چیزی باشد که کم بر او عارض شده. بنابراین خلأ هم یا باید کم باشد یا باید چیزی باشد که کم بر او عارض شده، یعنی زو کمه. هر موجودی که کم است یا زی کم است این 3 خاصیت رو دارد، پس خلأ این 3 خاصیت، اگر این 3 خاصیت رو دارد، باید کم یا زو کم باشه. این 2 تا فرضه که خلأ کم باشد، 1 فرض، زو کم باشه فرض دیگر. زو کم رو که بحثش خیلی طولانی نیست اول مطرح میکنند، یعنی فرض میکنند که خلأ زو کم باشه. میفرمان زو کم یا جوهر زو کمه یا عرض زو کمه، یه خالی از این 2 تا نیست. بعد خلأ هم می شود یا عرض زوکم یا جوهر زوکم، هر 2 رو ابطال می کنند. بعد میان اون فرض اول رو که خلأ کم باشد نه زوکم، اون رو مطرح می کنند. می فرمایند، حکمش رو سریع بیان می کنند، این دیگه تقسیم نمی شه، حکمش بیان می شه. حکمش این است که هر کمی همراه ماده است، پس خلأ هم باید دارای ماده باشه. بعد اشکالش رو وارد میکنند. اینجا که میرسن میفرماد که اگر دیدید خلأی یا کمی، الان خلأ میخواد کم باشه، بحث رو کم ببریم بهتره، اگر کمی ماده رو قبول نکرد لعارزن هست، پس خلا هم اگر مادر قبول نکرد لاارزن هست، به خاطر کمیت نیست، کمیت طبیعتش اینه که مادر قبول میکنه و همراه ماده میاد. اما اگر دیدید مادر قبول نکرد، باید بدانید که به خاطر عارضی هست، اون وقت این عارض رو تقسیم میکنه. این تقسیم این عارض ادامه داره تا آخر دلیل، یعنی بیش از یک صفحه و نیم در همین تقسیم عارض بحث میشه. پس توجه کنید، ابتدا فرض میکنه که خلع زوکم باشه، چه جوهر زوکم چه عرض زوکم، اشکال وارد میکنه. بعد فرض میکنه که خلق کم باشه، نه زوشم بلکه خودشم. اون وقت میگه این باید دارای ماده باشد. اگر دارای ماده باشه اشکال وارد میشه، که اشکال هم وارد میکنه. اگر دارای ماده نباشد، به خاطر کم بودن نیست، به خاطر عارضیست، اون عارض رو تقسیم میکنه که اون عارض یا لا فی موضوعن هست یا فی موضوعن. لافی موضوع این باشه بحث مفصلی نداره، مطرحش میکنه. فی موضوع این باشه بحثش مفصل میشه، میره تو مباحث دیگه، طولانی میشه. بعد از این که این مطالب تموم شد، جمله ای میاره که اون جمله به کجا مربوطه، اون باید وقتی رسیدیم توضیح بدیم. به زحمت میشه مربوطش کرد به مطالب قبلی، ولی خود همون جمله تقریبا نصف صفحه طول میشه، ششاره بیشتر، و دلیل تمام میشه. فهرست دلیل من عرض کردم، این فهرست مهمه، تو ذهنتون باشه، بعد شروع کنیم به بیان کردن. من حالا ابتدای تقسیم رو بخونم که این خواص اختصاص دارد به کم، بنابراین اگر خلع دارای این خواصه باید یا کم باشد یا زود کم، چون این خواص در غیر کم و زو کم جاری نمیشه. پس اگر خلا این خواص رو دارد، یا باید کم باشه یا زو کم باشه، و اگر کم باشه چه حکمی داره، اگر زو کم باشه چه حکمی داره، که ان شاء الله توضیح داده میشه. صفحه 123 هستیم، سطر 13. ولأنه، یعنی لأن الخلا، این لأن متعلق به ما بعده، متعلق به ما قبل نیست، یعنی مربوط به فلا یخلوص که در خط بعد میاد. چون این خاصیتی که برای این خواصی که برای خلا گفتیم برای کم پیدا می شود، فلا یخلو، کم خلا خالی نیست، یا کم است یا زو کم. و چون قبول، و چون خلا قبول می کند این خواص را، و این خواص هم به ذاته ها یعنی بلا واسطه للکم است، خواص ذاتی کم ملین خواص که بلا واسطه بر کم عارض می شود، و به توسط الکم ما یکون لغیره، یا توسط درست نیست، و به توسط الکم ما یکون لغیره. اینجور عبارت هایی که ابن سینا میاره یادتون باشه وارونه کنید، جا به جا کنید. اینجا داره به توسط الکم ما یکون لغیرهی، شما بخونید و ما یکون لغیرهی به توسط الکم، یعنی این خاصیت اگر یکون لغیر الکم پس به توسط کم است، و ما یعنی و خاصیتی که، یعنی این خواص و خاصیت این چنینی که یکون لغیرهی یعنی لغیر الکم به توسط الکم است، یعنی اگر این خاصیت حاصل بود برای کم حاصله، حالا اگر دیدید برای غیر کم حاصله، بدانید که به توسط کم حاصله. پس این خاصیت یا برای کم است یا برای زو کم. چون چنین است، چون خلا قبول می کند این خواص را، این یه مقدمه، و این خواص هم یا مال کمه یا مال زو کمه، این مقدمه دوم، نتیجه میگیریم فلا یخلو، که خلا یا این خاصیت ها رو قبول میکنه چون کم است، یا خاصیت ها رو قبول میکنه چون زو کم است. فلا یخلو اما ان یقبل این خاصیت ها رو خلا قبولا اولیا به ذات، اولی و به ذات هر دو یک معنا داره، یعنی بلا واسطه، او قبولا بالعرض یعنی مع الواسطه، یا بدون واسطه این خواص رو قبول میکنه یا معل واسطه. اگر بدون واسطه قبول کرد معلوم میشه خلا کمه، اگر با واسطه قبول کرد معلوم میشه خلا زو کمه. پس خلا یا کم از یا زو کم از این دو قسم بیرون نیست. وقت شروع میکنیم به بحث کردن درباره این دو قسم. فإن کان قبلها به ذات، قبلها بخونید، فإن کان قبلها به ذات فهو کمان. این قسم اوله که دربارش ابتداعا بس نمی کنه، بعدا بس می کنه چون بسش طولانیه، بسش رو تأخیر می دازه. فإن کان قبلها به ذات، اگر کان خلع قبل این خواص را به ذات یعنی بدون واسطه، فهو یعنی خلع کم میشه. و این کان قبل ها بالعرز فهو شیء زو کم، اگر این خلا قبول کرد این خواص رو بالعرز یعنی با واسطه، فهو معلوم میشه این خلا شیء زو کمه. اگر شیء زو کم بود یا عرز زو کم و اما جوهر زو کم. این دو قسم بیشتر نداریم، خلا یا کمه یا زو کمه. وقت زو کم دو قسم شد، یا عرز زو کم یا جوهر زو کم. خب این قسم اول که فإن کان قبلها به ذات فهو کمون یعنی کم بودن خلا، عرض کردن بحث مفصلی داره، اون بحثشو تأخیر میدازیم. اما این قسم دوم که خلا زو کم باشد، این خیلی بحث نداره، بحثشو جلو میدازیم. اگر خلا زو کم باشد یا عرض زو کمه یا جوهر زو کمه، اینو من قبل از این که به خلا بپردازم توضیح بدم. جوهر زوکم زیاد داریم، اجسام همه جوهرند، همه هم زوکمند یعنی اندازه گیری میشند. حالا کمهاشون متفاوت، اما عرض زوکم باشه، اگر عرضی حلول کند در جوهر، چون اون جوهر زوکمه به تبعش عرض زوکم میشه، مستقیم کم بر عرض عروض نمی کنه، کیف بر کم عروض می کنه، شکل کیفه بر کم عروض می کنه، انحنا کیفه بر خط عروض می کنه، بر سطح عروض می کنه، اما کم مستقیم بر کیف عروض نمی کنه. کیف مختص به کم داریم، کم مختص به کیف نداریم. کم عروض می کند بر کیفی که اون کیف بر جسم عروض کرده. بله چی نبود؟ عارض بر کیف میشه به وسیله عروضش بر جسم.
یعنی ما کیف رو برداریم کم جایگاه پیدا نمی‌کنه، ملزم نمی‌شه، بعد نشون میده ملازم.
ملازمه چیه؟
ملازمه هم کم هست و هم جسم.
یعنی بیاض ملازمه؟ بیاض ملازم چه رفتی به بحث ما داره که بیاض ملازم درسته، بیاض ملازم هست با جدار یا ملازم سرت ملازم نیست بیاض. لون ملازمه جداره، بیاض ملازم نیست. حالا فرض کنید بیاض ملازمه. خب حالا بیاض ملازم بود، آیا این رد میکنه اثبات میکنه مطلب ما رو؟ مطلب ما اینه که کم بر دیوار عارض میشه، بر بیاض موجود در دیوار هم عارض میشه. شما بیاض قسمت میکنید، میگید که این نصف بیاضه، با اینکه بیاض نصف بردار نیست، چون دیوار نصف شد بیاض هم که در دیوار بود نصف شد. شما ظاهرا چیزی برخلاف این نمیفرمایید. بیاض دو قسم میشه یا نمیشه بعد از تقسیم؟ به تقسیم به تقسیم دیوار بیاض هم دو قسم میشه، این که دیگه نمیشه انکار کرد. پس دیوار رو تقسیم میکنیم، بیاض هم تقسیم میشه. تقسیم خاصیت کمه، این خاصیت بر دیوار وارد میشه به خاطر کم، بر بیاض وارد میشه به خاطر اینکه بیاض بر دیوار وارد شده. علاوه الان صدق میکند که این بیاض زو کمه، صدق هم میکند که دیوار زو کمه، منتها دیوار مستقیما زو کم شده، بیاض به توسط دیوار زوکم شده. علایال هر دو زوکم هم. من میخوام همین رو توضیح بدم که عرض زوکم هم داریم، جوهر زوکم هم داریم. دیگه حالا چطوری اتفاق میفته که این بیاض زوکم میشه؟ همونطور که عرض کردیم احتیاجی نداریم بگیم چطوری، فقط میخوام بگیم عرض زوکم داریم، جوهر زوکم هم داریم. حالا به قول شما چون این ملازم است، چون تابع است، هر جهت، الان بالاخره این بیاض داره تقسیم میشه، پس زوکمه. اون دیوار هم داره تقسیم میشه، پس زوکمه. هم جوهر زوکم درست شد، هم عرض زوکم درست شد. اما چطور شد که اون جوهر زوکم شد، چطور شد این بیاض زوکم شد؟ شاید به خاطر فرمایش شما باشه یا به هر جهت دیگه باشه. اون الان مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما فقط اینه که ما زوکم داریم، چه جوهر چه عرض. این دو قسم روشن شد که داریم. حالا میام تو بحث خودمون. تو بحث ما خلا یا جوهر زوکمه یا عرض زوکم. اگر جوهر زوکم باشه، اگر خلا جوهر زوکم باشه، هم جوهریت همراهش هست هم کمیت، چون جوهر زوکمه، جوهرم هست زوکمم هست، پس هم جوهریت رو داره هم کمیت رو. اما اگر عرض زوکم باشه، این عرضیت رو داره، کمیت رو داره، جوهریتی. الان ابن سینا تلاش میکنه که این قسم هم همراه جوهر کنه، میخواد همه جا در خلا جوهر زوکم درست کنه، حتی اونجایی که عرض زوکم کم، حتی اونجایی که خلا عرض زوکم باشه، اونجا میخواد جوهریت رو همراه خلا بکنه. و براش مهمه، میگه که اونجا که عرض زوکم است نمیتواند زوکم باشد مگر اینکه بر جوهری عارض شده باشه. اون عرض اگر بر جوهر عارض نشده باشه زوکم نیست. این بیاض اگر بر دیوار عارض نشده باشه زوکم نیست. وقتی عارض بر دیوار شد به تبع دیوار زوکم میشه. پس اونجایی هم که عرض زوکمه جوهر دخالت داره، جوهر وجود داره. حالا جز ذات بیرون ذات اونو کار نداریم، بالاخره جوهر هست. بنابراین اونجایی که خلع رو جوهر زوکم بگیرید، هم جوهر رو داریم هم کم رو داریم. اونجایی که خلع رو عرض زیکم بگیرید، اونجا هم جوهر رو داریم هم کم رو داریم. پس در هر جا که خلع باشد هم جوهر هست هم کم هست. شروع میکنه به تقسیم کردن، میگه این جوهر و کم یا مقوم خلع اند یا مقارن خلع. این دو قسم من از خارج نگفتم، چون اگه میخواستم بگم باید این مطالب گفته میشدند، اونجا نمیشد تو فرز من اینو بیارم. پس اینطور شد که اگر خلق زوکم باشد، چه جوهر زوکم چه عرض زوکم، همراهی دارد هم با جوهر هم با کمیت. وقت این جوهر و کمی که همراه خلعند یا مقوم خلعند یا مقارن خلعند، وقت بحث میکنه. اگر مقوم خلع باشند، خلع میشود جوهر زوکم. جوهر زوکم یعنی جسم، خلع میشود جسم. اگر خلع جسم شد، اشکالش این است جسمی دیگه نمیتونه تو این خلع داخل بشه، در حالی که شما خلأ رو مکان میگیرید. اینا کسانی هستن که اصحاب خلأ، کسانی هستن که خلأ رو مکان میگیرن، میگن خالیه تا یه چیزی توش پر بشه. میتونه پر بشه، میتونه پر نشه، ولی میتونه پر بشه. میتونه پر بشه، میتونه جسمی توش بیاد. در حالی که خلأ اگر جسم باشه دیگه نمیتونه پر بشه، جسم دیگه نمیتونه توش بیاد. پس الان خلأ با بیانی که ما کردیم چیزی شد که حکم خلعی رو که شما میگویید نداشت. شما خلع رو مکان میگیرید و اجازه میدید که جسمی درش داخل بشه. ما الان خلع رو رسوندیم به این که جسم باشد، و اگر جسم باشه دیگه جسم توش داخل نمیشه. حکمی که شما برای خلع زکردید تو خلعی که ما به دست آوردیم حاصل نمیشه. پس معلوم میشه شما این خلع رو اراده نکردید، این که باطل باید به جناب. قسم دوم که جسمیت و کمیت مقوم خلع نباشه بلکه مقارن خلع باشه. اینجا ایشون می‌فرماد که ما قارن بودن می تواند مقارنت به نحو تقویم باشد که بر می گرد دوباره به مقبل بودن، چون اجزاء مرکب مقارن مرکبند، منتها مقارنی که مقبلند و می توانند این مقارن ها عارض باشند. حد اقل حالتی، این عبارت رو دقت کنید، حد اقل حالتی که به مقارن داده می شود این است که عارض باشد، حد اکثر اینه که مقبل باشد. اگر این مقارن رو مقوم گرفتید برمیگرده به همون حالت قبلی که باطلش کردید، اما اگر حالت گرفتید، مقارن است یعنی حالت است یعنی عرض است، لازم اینه، لازم میاد که خلع معروض جسمیت و کمیت بشه. و معروض هم البته خلع عارض میشه بر اون جسمیت و کمیت، عارض میشه بر خلا و خلا با جسم باشه، چون کمیت و جسمیت مال جسمه، کمیت و جسمیت هر دو مال جسمه. بازم دوباره همون اشکال قبلی برمیاد، در هر دو صورت خلا جسم میشه. در صورت اول که جسمیت و کمیت مقوم بودن خلا جسم میشه، حالا هم که مقارنند باز مقارن برمیگرده یا به مقوم کنند چه گفتیم یا حداقل عارض میشه. این مقارن اگر عارض شد، عارض میشه بعد بر خلا هم جسمیت هم کمیت. وقت جسمیت و کمیت باید مربوط به جسم باشد، یعنی حالت جسم باشد، پس جسمیت و کمیت حالت خلع می شود. خلع هم باید جسم باشد، دوباره برمیگرده به همون حرف قبلی که خلع جسم. اگر جسم شد محضورش همون چی گفتیم. پس در هر دو حال که ما جسمیت و کمیت رو مقوم قرار بدیم، که مقارن و حال قرار بدیم برای خلع، در هر دو حال باید خلع جسم شود و اگر جسم شد اون حکمی رو که شما برای خلع گفتید قبول نمی کنه، یعنی مکان شدن رو و ظرف جسم شدن رو. جسم نمی تواند ظرف جسم شود، شما میگید خلع جسم ظرف جسم می شود، مکان برای جسم می شود، در حالی که جسم مکان برای جسم نمی شود. پس شما نباید از خلع این دو فرضی که ما گفتیم اراده کنید و الا لازم میاد که حکمی که برای خلع گفتید مترتب نشه. تا اینجا بحثمون
صورت این دو صورتش تام نبود، این لازم نیست که هر مقارن با مقارن دیگر یا با مقابل باشه یا با عرض باشه،
این چیز دیگه باشه. چی باشه مقارن با مقارن؟ خب لازم نیست چی باشه.
بله.
چی باشه مقارن؟ دقت کنید کلمه مقارن دقت کنید، اگه کلمه مقارن دقت کنید دیگه اشکال نمی کنید. اگر مقارن بود این شی با این شی، مقارن غیر از زمین است، غیر از مجاوره. این دو شی با هم مقارن بودن، مقارنی که از هم جدا نمی شدند، مقارنی که به هم احتیاج داشتند، این یا مقوم یا حالت، غیر از این نیست. بله شما دو تا چیز رو کنار هم میذارید میگید اینا مقارن هستند، این که به هم احتیاج ندارن، اینا مقارن عرفی حساب میشن. مقارنی که الان ما داریم بحث میکنیم مقارنی است که به هم مربوط باشند، یعنی به هم احتیاج داشته باشن، مثل عرض با جوهر. عرض با جوهر مقارنی است که یکی به دیگری احتیاج داره، از هم جدا نمیشن.
این تو بحث شر میگن، بحث شر همین میگن، میگن که شر داره عرض، به شر میگن بخاطر این سبب عدمه، بلکه سلبیت واقعی هم نیست، چون مقارنت داره عرف اینو سبب میدونه. پس یه مقارنه هست که نه مقومه نه عرضه.
شما ببینید در اونجا در بحث شر بالعرض رو یافتید، میخواد اینجا یه جوری با شر مرتبطش کنه.
همیشه مقارن دیگه دو صورت باشه، تو بحث شر عنوان مثاله، اونجا مقارن هستن، یعنی میکروب مثلا مقارنه با بیماریه، اما میکروب میگن که علت بیماری که نیست، به فرضیه فلسفی دیگه. میکروب مثلا چیه؟ مقارن با عدم صحته، بعد میگن میکروب شر.
اونجا شما مقارن رو سبب مقارن دیگه میگید، خیلی داغتر از اینجا. چطور ارتباط رو قطع میکنید؟
من میخوام بگم اونجا مقارن، همه فلاسفه هم میگن که اونجا مقارن نه مقبب نه عرضه.
مقبب نیست؟
نه.
سبب مقبب نیست؟
سبب نیست. ما سبب که مثلا بهش میگیم میگم مجازم بشه میگم سبب، یکی همونجور میگم میگم سبب نیست.
ببینید الان بحث ما در مقارنت جوهر و عرضه.
خب میگم پس مقارنت من همین نمیخوام بگم که مقارنت همیشه این دو فرض نیست. هم کفایت کنه که
بله قبول داریم که مقارنت این دو فرض نیست. ولی مقارنتی که ما داریم میگیم این دو فرض.
ما مقارنت جوهر و عرض با کم با خلل رو میگیم دیگه. مثلا همون بحث شر بود.
در مقومش شما اشکال ندارید. یعنی اگر کمیت و جوهریت مقوم خلا بودن، خلا جسم است. این درسته یا غلطه؟ این درسته؟ اگر جسمیت و کمیت مقوم خلا بودن، خلا جسم. حالا داریم فرض میکنیم دیگه، ما که نمیگیم هست یا نه، ما داریم تمام فرض رو رستگی میکنیم. هر کدوم رو کسی بخواد قبول کنه باطلش میکنه. حالا اختیار با هر اختیار با شما هست، هر کدوم تو خواست انتخاب کنید. اما اگر جسمیت و کمیت مقارن باشن با خلا، مقارن باشن، از کنم چند قسمه. یک قسمش همینیست که شما میگید سبب باشه. اینو که ابن سینا میگه خب اینو قبول نکنیم، شما قبول نمیکنیم. یک قسمش اینه که مقبب باشه.
شبیه همین هم هست دیگه، که چون حالا اگر عدمی مثلا باشه مثل شر که عمر عدمیه و عمر عدمی مثلا علت نمیخواه، اگه ما علت
میگیریم خرفیه مجازی. حالا علایه شما این حالات مختلف رو برای مقارن میتونید درست کنید. مقارن اینه که مقبب باشد، مقارن اینه که سبب باشد، مقارن این نیست که زمیمه باشد. زمیمه رو ما مقارن حساب نمی کنیم، چون مقارنت مقارنتیست که جدایی نداره، یه جور به هم وابستند. در دو تا زمینه وابستگی رو ما قبول نداریم. پس مقارن به نفع انضمام نیست، یا مقارن به نفع حالته، حالت و صفت. وقت باز حالت هم یه وقت حالت ذاتی میشه برمیگرده به همون مقدم، یه وقت حالت بیرونی میشه برمیگرده به عارض. اینا همه رو شما باید ملاحظه بکنید. همه این حالات همه این احتمالات برای مقارنت هست. اون وقت حالا ایشون میگه اقل امری که درباره این مقارنت هست اینه که بگیم حالت، سبب نگیریم، مقوم نگیریم، فقط بگیم حالته. وقت لازم میاد که جسمیت و کمیت حالت باشند. حالت برای چی هستن اینا؟ حالت برای مجرداتی نیستن، حالت برای جسم هست. پس لازم میاد که خلا جسم باشه. حرفشون اینه و درست هم هست، چون شما مقارنت ها رو همه رو اقسامش رو ملاحظه میکنی، اون قویاش رو کنار میذارید، قویاش رو بیارید که مسلم خلج اسم میشه، قویه رو کنار میذارید، ضعیفترینش رو میگیرید، با خودشون اقلش رو میگیرید. اقلش این است که جسمیت و کمیت حالتی باشد. حالت برای چی؟ جسمیت و کمیت حالت برای مجردات که نمیتونن باشن، حالت برای عوارض که نمیتونن باشن، حتما حالت برای جسم هست. فیلزم که خلا جسم باشه. دو مرتبه برگشت به هم حرف قبلی. خلا اگه جسم باشه، جسم رو در خودش راه نمیده و این اشکال وارد میشه. پس علا ای حاله اینه چه خلا رو جوهر زوکم بگیرید، چه عرض زوکم بگیرید، همراه میشود با جسمیت یا با جوهریت. نگید جسمیت، جوهریت رو بگیم، با جوهریت و کمیت. این جوهریت و کمیت یا مقومند یا حالتند. در هر دو صورت خلا می شود جسم، چه جوهریت و کمیت مقومش باشند، چون جوهری که کم است حتما جسم است، جوهری که کم است حتما جسمه. پس اگر جوهریت با کمیت مقوم چیزی شدن، اون چیز حتما جسمه. اگرم جوهریت و کمیت عارض شدن، بازم اون جسمه. پس در هر دو صورت خلع می شود جسم، و اگر جسم شد، جسم در خودش راه نمیده. در حالی که شما میگید خلع، جسم در خودش راه میده. پس معلوم میشه که نباید شما این قسمو که ما گفتیم یا این اقسامو که گفتیم اراده کنید. میریم سراغ قسمای بعد. اینو نباید اراده کنید، چه اراده کنید خراب، بر طبق مبنای خودتون خراب تر میاد. بعد ایشون وارد بحث بعدی میشه که خلع کم باشد، کم به ذات باشه. اونم بحث میکنه که بحثش طولانیه. ول خب گفتیم که اگر خلا این کم خواص رو بالعرض و بالواسطه قبول کنه، شیء زوکم میشود، اما عرض اون زوکم و اما جوهر اون زوکم. حالا جوهر زوکم رو کارش نداریم، بعدا در بارش بحث میکنیم، چون جوهر زوکم بودن مسئله خیلی مهمی نیست. اما عرض زوکم بودن رو توضیح میدیم. میگیم ول عرض لا یکون زوکم الا لوجودهی فی جوهر زیکم. عرض نمیتواند زوکم باشد مگر اینکه بگویید در جوهر زیکم وارد شده. مثلا بیاض رو نمیتونید زیکم بگیرید مگر اینکه بگید در جوهر زوکم که دیواره وارد شده. پس اونجایی هم که عرض زوکمه، پای جوهر به میون میاد. اونجایی که جوهر زوکم داشته باشیم، جوهر داریم و کم. اونجایی که عرض زوکم داشته باشیم، بازم جوهر داریم و کم، چون عرض احتیاج دارد به جوهر. بنابراین اونجایی هم که عرض زوکم داریم، جوهر داریم. پس در هر دو حال فیلزم، فیلزم متفرع بر هر دو حاله. چه خلط جوهر زوکم باشد، چه خلا عرض زوکم باشد که این عرض جوهر رو لازم دارد، فیلزم ان یکون الخلا ذاتن مقارنتن لجوهرن و کمین. لازم میاد که خلا همراه جوهر کم باشه. حالا همراهی به نحو تقویم یا همراهی به نحو حالت که اینا توضیح میگیم شدن. خود کم ملاحظه کنید، کم متصله در اینجا، کم در اینجا کم متصله، یعنی دارای ابعاد که حتما با جسم سر و کار داره. چون ایشون بحث جسم رو نکرد، بحث جوهر رو کرد. من اولی که براتون گفتم جسم، ایشون میگه جوهر. وقتی میگه جوهر، کم ما باید کم متصل بگیره تا برگرده به جسم. کم منفصل جسم درست نمیکنه، کم متصله که جسم درست میکنه. لذا در این عبارت میخواد کم متصل کنه. ولیس ذلک الکم، این کمی که در اینجا مطرحه و این خواص رو داره. چون ما کم میگفتیم که خواص این بود که بزرگ میشد، کوچیک میشد، اقل و اکثر پیدا میشد، یا مساحت میشد، اینا خاصیت کم متصله. ولیس ذلک الکم، این کمی که الان در اینجا مطرحه، نیست الا کم متصلی که قابل قسمت است به الاخطار ثلاثه. پس کم هم شد کم متصل. الان اینطور شد، خلا همراه هست با جوهر و کم متصل. تا الان میگفتیم کم، حالا قید متصل هم اضافه میکنیم. خلا عبارت هست از امری که مقارن است با جوهر و کم متصل. اینجا ایشون دو قسم میکند این مقارن رو. میگه این مقارن ها یا مقومند یا فقط مقارنند، مقوم نیستند. فَإِنْ كَانَ و این داره نسخه‌ای که من دیدم فَإِنْ داشت، در پاورقی هم اشاره می‌کنه که یه نسخه فَإِنْ داره. فَإِنْ هم درسته، یعنی بهتره. فَإِنْ كَانَ یعنی حالا که جوهریت و کمیت همراه خلأند، این دو قسمه، یا مقوم خلأند یا فقط مقارنه. فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْجَوْهَرِ وَالْكَمِ دَاخِلًا فِي تَقْوِيمِهِ، یعنی تقویم الخلأ، فَالْخَلَأُ جِسْمٌ. یه جمله رو جا انداختم. فل خلا جسمون جواب اینه. اگر هر یک از جوهر و کمیت داخل در تقویم خلاان، پس خلا جسم است. یه جمله این وسطیشون گفته کل جوهرن به هازه صفف ها و جسمون. این جمله رو اینطوری معنا میکنیم: اگر خلا چیزیست که جوهر و کم داخل در تقویمش هستند و میدانیم که هر جوهری که این صفت رو داشته باشد جسم است، پس نتیجه میگیریم که خلا جسم است. این و کل جوهرن یعنی کل ذاتن. جوهر رو معرب گوهر میگیره به معنی ذات. هر ذاتی که به این صفت باشد، یعنی جوهر و کم داخل در تقویمش باشند، فاو جسم.
چرا جوهر معقولش؟
حالا همینو گفته میشه. کل جوهرن، هر جوهر یعنی هر ذاتی که این صفت رو داشته باشه. این صفت یعنی چی؟ یعنی جوهریت و کمیت داخل در تقویمش باشد، فاو جسم. جوهر رو معنی ذات گرفتم، به هازه صفه رو عبارت گرفتم از مقوم بودن جوهر و کم. هر ذاتی که جوهر و کم مقومش باشن جسم است. اما اگر جوهر به معنی خودش بگیری، اینم میشه، جوهر میتونی به معنی خودش بگیری، اما دیگه به هازه صفه رو اینطور نباید معنی کنید. کل جوهرن به هازه صفه یعنی هر جوهری که کم متصل قابل لقسمت فلختار سلاسه رو دارد جسمان، و خله هم جوهریست که این کم رو دارد، هاو جسم. اینطور هم میتونید عبارت معنا کنید. شاید اگر اینطوری معنا کنید دیگه احتیاج به تغییر اصطلاح هم ندارید، جوهر به همون معنی خودش باشه. جوهر به معنی ذات هم میاد، جوهر به معنی اصطلاحی در مقابل عرض هم میاد. هر دو معنا در اینجا جایزه به بیانی که گفتم.
یعنی میشه
که یه ذاتی
چیزی
هم جوهر هم مثلا ذاتش باشه، هم عرض ذاتش باشه، امکان داره یه جا جا هم میشن؟ بله. کل جوهرین به هازه صفه یعنی هر جوهری که یا هر ذاتی که هر ذاتی که هم جسمیت مقومش باشه هم کمیت مقومش باشه. یعنی چی؟ یعنی جسمیت ازش نشه گرفت، کمیت هم نشه گرفت. جوهریت، اشتباه گفتم جسمیت. هم ذاتی که هم جوهریت مقومش باشه هم کمیت، هیچ کدومو نشه ازش گرفت. شما از جسمی شروع نمی بگیرید ولو کمیت ذاتی نیست.
جسمیت کم نیست ذاتش.
نه، ذات که عرض میکنم، ذات رو که الان درز میکنم بندوش اینه که مقوم باشد، یعنی نشه ازش گرفت. شما کمیت رو نمیشه از جسم بگیرید. حالا اگر هم معنی اول قبول نمی کنید، معنی دوم خوبه. کل جوهرن به هازه صفه یعنی به این صفت که دارای کم متصل قابل قسمت است. هر جوهر این که نینی جسم است، پس خلا هم جسم. دو جور عبارت من رو کردم، اگه اولی نمی پسندید دو بامیر انتخاب کنید. ربط پیدا نمی کنه. چرا؟ جوهر و کم داخل در تقویم خلا اند و پس خلا جوهریست که کمیت متصل را هم در قوام دارد، و هر جوهری که کمیت متصل در قوام داشته باشد فاو جسمان فل خلا جسم. این معنی دوم و معنی خوبی هم هست. بله؟ هیچی در تقدیر نگرفته.
چه جوهر که کمیت متصل در قوام باشد
ببینید دوباره معنی میکنم. خلا چیزیست که جوهر و کمیت داخل در تقویم میشه، پس خلا جوهر هست. پس خلا جوهره. و کل جوهرن به هازه صفه، هر جوهری که کمیت چنینی را که قبلا گفتیم، یعنی کم متصل قابل لقسمت را دارد، فاو جسم. اینطوری من نمی کنم فلخلق اسم. اونایی که گفتم اگه قبول نمی کنید بالاخره اینطوری معنا کنید که قبول بشه. عبارت روشنه، منظور معلومه چی داره میگه. و این کان مقارنه، این عطر بر اون فعین کان است. فعین کان کل واحد من الجوهر و الکم داخلا فی تقویمهی، حکمشو گفتیم. و این کان مقارنه، یعنی اگر جوهر و کم مقوم خلا نبودن، کانا این جوهر و کم مقارنه این له، یعنی مقارنه با خلا بودند، لهو یعنی للخلا. من خارجه غیرم میاره، غیر مقومه این له، مقوم خلا نبودند. فاقل احوالهی ان یکون ارزن فی جسم، اقل احوال خلا این میشود که ارز باشد فی جسم. خلا چیزیست که جوهریت و کمیت رو دارد به عنوان یه مقارن. خب خود این خلا چیه؟ باید عرض باشد فی جسم. در قسم اول شد جسم، خلا شد جسم در فرض اول. در فرض دوم شد عرض فی جسم. من از خارج گفتم در فرض دوم هم جسم میشه، در فرض دوم عرض فی جسم میشه. ول عرض و فی جسم لایت خلو جسمان، در جسم جسم داخل نمی شود، در عرض جسم هم جسم داخل نمی شود، در حالی که شما گفتید در خلا جسم داخل می شود. پس خلا نمی تواند جسم باشد، نمی تواند عرض جسم باشد، یعنی هر دو صورت باطل. فالخلا لایت
معلوم علت
سالسه
هیچ کنه از اینا نیست.
بله
مقارنت معلوم علت سالسه،
بله اونم نیست،
همشون
نیست که. یعنی نه این دو تا معلول که علت دارن، نه در دوا هم دو فلا
دارن، نه عرض برن. خب یه شق سوم
هم دو هست، دو شق سوم یعنی معلول علت سالسه. خب ببینیم اینجا میتونیم درستش کنیم یا نه. مقارنت مثلا بین دو معلول سالس که البته مقارنت نحوه تلازمه، ببینیم اینجا میتونیم درست کنیم یا نه. خلع یکی، جسم و جوهریت و کمیت یکی دیگه، این نمیشن مقارنه هم. بگید علت ثالثی این دوتا رو ایجاد کرده، پس این دوتا میشون معلول علت ثالث. خواهر برده خواست ما نداره
اونجا، معلول ثالثی میتونه هیچ کنه نباشه، این دو فرض ما نخواهیم، این دوتا که بعد میشه
شق سوم
نیست.
شق سوم و شما میفرمایید هست، داریم رسیدگی میکنیم ببینیم هست یا نیست. ممکنه باشه، ایشون نمیگه نیست، میگه اقل احوال اینه که این چنین باشه. معلوم میشه، معلوم میشه راهای دیگه هم هست، منتها اون راهای دیگه روشون دیگه بشون نپرداخته. اقل احوال یعنی کمترین، اقل احوال یعنی کمترین مقارنت، بیحالترین مقارنت، بیارزشترین مقارنت، اینه داره میگه. مقارنت علت و معلول مقارنت قویه و اقل احوال، اقل احوال خلا اینه که اینطور باشه، یعنی کمترین حالت، کمترین حالت خلا اینه. و الا خلا ممکنه یه جور دیگه مقارنت داشته باشه، یا اونا با خلا یه جور دیگه مقارنت داشته باشن، اون مقارنت رو ما کار نداریم. من بله من نمیخوام عرض کنم که مقارنت ها فقط همینا، شما ممکنه مقارنت جدی که پیدا کنید، اون مقارنت هایی که اینجا میتونن جاری بشن اینا، که هر کدوم جاری کنیم نتیجه میگیریم که با قول اصحاب خلا نمیسازه. در یه جا نتیجه میگیریم که مقوم است، جوهریت و کمیت مقوم است، پس خلا جسم است. یه جا نتیجه میگیریم که خلا عارض جسم است. چه خلا جسم باشه چه عارض جسم، جسم در خوش را نمیده، در حالی که اصحاب خلا میگن جسم در خلا را پیدا میکن. فالخلا لا یدخله جسمان، در حالی که شما میگویید خلا یدخله جسمان. این دنباله رو باید بیاریم، لازمه یه حرف اینه که خلا در جسم داخل نشود، در حالی که شما معتقدید که در خلا جسم داخل میشود. پس شما نمیتونید این دو خلایی رو که ما الان تصویر کردیم اراده کنید، زیرا این دو خلا حکمشون حکمی نیست که شما برای خلع ثابت کردید. و این کان یقبل عطف بر قبله. ببینید قبلا گفتیم فا این کان قبله ها به ذات فا ها به کمون و این کان قبله ها بالعرز فا ها به شوی اون زوکم اما عرز اون زوکم و اما جوهر اون زوکم. اینجا وقتی کلام زوکم تموم میشه یه جمله تقدیر میگیم، میگیم فا این کان قبله ها بالعرز، اگر بالعرز قبول کرد و جوهر زوکم شد یا عرز زوکم شد، با توجه به اینکه عرز عرز لا یکون زوکم الا لوجودی فی جوهر زیکم، دیگه ادامه میدیم تا آخر. یه فا این کان قبله ها بالعرز قبل از ولعرز لا یکون زوکم تقدیر میگیریم، که از اونجا وارد بیان قسم دوم میشه. این و این کان یقبل و ذالک به ذات رو عطف بر اون تقدیر میگیم، بر اون جمله مقدر میگیم. دقت کنید در قسمت اول عبارت اینطور گفتیم فلا یخلو اما ان یقبلها به ذات او بالعرز، بعد گفت و این کان قبلها به ذات پاوا کمون و این کان قبلها بالعرز پاوا جرم زوکم. تا اینجا تصویر کرد اقسام رو، بعد وارد قسم دوم شد. وقتی میخواست وارد قسم دوم بشه عبارت نیبود که اگر عرض زوکم باشد چی میشود، فقط گفت ول عرض لا یکون زوکم الا لوجودی. اونجا با تقدیر بگیریم که اگر عرض زوکم بود در حالی که عرض لا یکون زوکم الا لوجودی فی جوهر زیکم، اگر جوهر زوکم بود یا عرض زیکم بود حکمش این است. حالا میگیم و این کا و این کان یقبل و ذالک به ذات، اما اگر کم بود حکمش این است. پس ابتداءً در اون قسمت که عرض کردم حذفی رخ داده، تقدیری رخ داده، در اونجا وارد بیان قسم دوم شد که خلع زوکم باشد، شیء زوکم باشد. حالا از و این کان یقبل و ذالک به ذات میخواد وارد قسم اول بشه که عرض کم باشد، خلع کم باشد، اشتباه گفتم عرض خلاش هم باشه. پس این عطف است بر اون جمله‌ای که تقدیر گرفتیم. اینا رو من اصرار میکنم برای این که فکر نکنید ایشون داره تکرار میکنه. در اون قسمت اول فقط تقسیم کرد، در خط اول بعد از فلا یخلو تقسیم کرد به دو قسم، دوباره اون دو قسم رو به بیان دیگه بیان کرد، وارد حکم اقسام نشد. وقتی وارد حکم اقسام میشه که بگه ولعرز لا یکون زوکم بین، از اونجا وارد حکم اقسام میشه. قسم دوم مطرح میکنه بدون اینکه اشاره کنه که من قسم دوم مطرح میکنم. اون جمله مقدر رو شما بیارید نشون میده که داره قسم اول مطرح میکنه، قسم دوم مطرح میکنه. قسم دوم که تموم میشه در و این کان یقبل ذالک ذاکه به ذات، قسم اول مطرح میکنه. و این کان یقبل و زاکه به ذات فهوه لا محاله کمون به ذات، و اگر این خلع قبول کند زاکه یعنی این خواص مذکور را به ذات یعنی بلا واسطه، فهوه یعنی خلع لا محاله کم است به ذات. کم به ذات یعنی خودش کمه نه صاحب کمه. وقت باید بیان کنیم که اینی که خودش کمه چه می شود، مشکلش چیز، چه اشکالی پیش میاد. و من تبایر کم حکم اینو بیان میکنه، میفرماید که اگر خلع کم باشد حکم همه کم ها رو باید داشته باشه. حکم کم اینه که همراه با ماده میشه، پس خلا هم باید همراه با ماده بشه. کم هم کم متصله یعنی بعده. خب خلا بعدی میشود همراه ماده، بعد همراه ماده یا جزء جسمه بنابر قول مشا یا هیئت جسم بنابر قول اشراق. بنابراین خلا می شود جسم، چون یعنی خلا می شود همراه جسم. بازم خلا اونی که شما فکر میکنید نیست. و این کان یقبل و زاکب به ذات فهو لا محاله کمون به ذات، یعنی خلا میشه کم به ذات. و من تبع الکم به ذاتی که لهو ذهاب فی الابعاد ثلاثه. کم به ذات دو قسمه، یکی منفصل یکی متصل. اونی که ذهاب الی ابعاد ثلاثه دارد یعنی متصل است نه منفصل. این قید آورده تا منفصل رو خارج کنه. من تبع الکم به ذاتی که ذهاب فی الابعاد ثلاثه دارد، منتباعش و طبیعتش اینه که انتنتبع به الماده، ماده به این کم منتبع بشه، یعنی این کم رو بپذیره. و ان یکونه، یعنی باز تباع این کم به ذات اینه که جز باشد یا هیئت باشد برای جسم محسوس. یا باید جز، چون میشه بودی که کم متصل میشه بود، این یا جز جسم است یا هیئت جسم است. بنابر قول مشا جزء جسمه، جسم مرکب میدونن از هیولا و این بود. بنابر نظر اشراق جزء جسم نیست، هیئت جسمه. و ان یکون جزءا او هیئتا للجسم المحسوس. اشراق جسم رو بسیط میدونه، مرکب نمیدونه. بود رو هم هیئت عارضه بر جسم میدونه. اما مشا جسم رو مرکب میدونه از ماده و صورت، و مرادش از صورت هم صورت جسمی است، یعنی همون بود. پس بود بالاخره یا جزء جسم یا هیئت جسم، علی حال با جسم ارتباط داره. خلا هم میشه همین، پس با جسم مرتبط میشه. این که ما میگیم بود جزء جسم یا هیئت جسم، و بعدم میگیم که جزء بودن برابر قول مشا و هیئت بودن برابر قول اشراق، باعث اشکال نشه. فکر نکنیم که اشراق بعد از ابن سینا آمده و نظریهش رو بعد از ابن سینا گفته. چطور ابن سینا داره به نظر او اشاره میکنه؟ جواب اینه که نظر اشراق قبل از اشراق مطرح بوده. افلاطونی ها، فهلویون، همشون نظر اشراق داشتن. هم فهلویون که فلاسفه ایران بودن، هم افلاطونی ها و رواقیون که فلسفه یونان بودن، اونا همه نظر اشراق داشتن. اشراق نظر اونا رو تایید کرد، مؤسس این نظر نبود. بنابراین ابن سینا به اون نظر داره توجه میکنه. خب تا اینجا نتیجه گرفتیم که خلا باشه جسم. با این فرضم خلا شد جسم. حالا فإن لم تنتبع به الماده فلا یکون لعنه و کمون بل لعنه و بل عمر آرز. این بحث جدیدیست که همون که عرض کردم، اگر گفتید کمی همراه ماده نمی شود، به شما خواهیم گفت به خاطر کمیتش نیست، به خاطر آرزه. در باره اون آرز باید بحث کنیم که اون آرز قائم به موضوعه یا قائم به موضوع نیست. این دو قسمه مطرح میکنیم، ادامه میدیم و اونجا هم ثابت میکنیم که خلا رو نمیتونیم داشته باشه. تا حالا معلوم شد که خلا نمیتونه وجود داشته باشه. اقسام بعدی هم اگر ثابت بشه که خلا نمیتونه وجود داشته باشه، دیگه کار تمامه، یعنی ثابت میشه که خلا وجود نداره. شما متصل صورت چیست؟ کم به ذات که دارای ابعاد ثلاثه است، این بالاخره جزء جسم دیگه. یا
ابعاد ثلاثه، ثلاثه.
بله.
نه
که
خودش
ابعاد ثلاثه، ذهاب الی ابعاد ثلاثه. بله. ذهاب الی ابعاد ثلاثه در این صاحب سه بوده. این کمی که صاحب سه بوده، صاحب سه بوده، ذهاب الی ابعاد ثلاثه داره، یعنی از هر سه طرف کشش داره. امتداد داره، امتداد طولی، امتداد عرضی، امتداد عمقی. ذهاب یعنی امتداد. امتداد در هر سه بُعد دارد، یعنی هم امتداد طولی داره، هم امتداد عرضی داره، هم امتداد عمقی. یه چنین کمی حتما هیئت جسم یا جزء جسم.
کم هم چی کم باشه؟ کمی متصل باشه
هم چی کم نباشه؟ کم متصلی که فرض کردیم دیگه، بالا گفتیم کم لیس ذلک الکم الا کم متصل قابل للقسمه فی الاقطار الثلاثه. این کمی که با جوهر ارتباط داشت گفتیم دیگه، کمی که با جوهر ارتباط داشت و این خواص رو داشت. خب بله، این کمیست به ذات که دارای که کم متصل هم هست، کم متصل ذهاب فی الابعاد ثلاثه هم داره. خلا این چنینه دیگه، خونه خلا رو اینطوری فرض میکنه. شما خلا رو که خط نمیتونید بگیرید، خود اونو نمیگیرن. الان ببینید من عرض کردم ذهابون فی الابعاد ثلاثه منفصل رو خارج میکنه. شما میفهمید اگه منفصل رو خارج میکنه، متصل داخله، متصل سه قسمه، یکی حجمه، یکی سطحه، یکی خطه. خط و سطح رو چطوری خارج میکنیم؟ قید الذی له ذهاب فی الابعاد ثلاثه خط و سطح هم خارج میکنه. سوال شما اینه که خط و سطح چطوری خارج میشه؟ جواب اینه که اصلا مورد بحث خودت اصحاب خلا نیست. اصحاب خلا کمی رو که مطرح میکنن، کمی است که ذهاب الابعاد ثلاثه داشته باشه. هیچ وقت خط رو به عنوان، یعنی خلا رو خط قرار نمیدن، خلا رو سطح قرار نمیدن، خلا رو یه حجم خالی قرار میدن. چون خلا رو حجم خالی قرار میدن، پس کم و کم متصل میگیرن، اما کم متصلی که دارای سه بُعده، یعنی کم منفصل که مسلم نیست، کم متصل به عنوان خط و سطح هم نیست، فقط کم متصلی است که ذهاب الابعاد ثلاثه داشته باشه. این از کجا استفاده میکنیم؟ از بیانات خودشون استفاده میکنیم. خواصی که ذکر کردیم اینو من اشاره کردم، ولی خواص همش مال حجم نیست، مال کم متصله. یعنی اقل و اکثر داشتن مال کم متصله، مساحت شدن یعنی اندازه‌گیری شدن، این مال کم متصله ولو حجم نباشه. یا فرض کنید که نسبت داشتن، این مال کم متصله ولو حجم نباشه. یعنی این خواصی که گفتیم در کم متصل، چه خط باشد، چه سطح باشد، چه حجم باشد، جاری است. اینجا نمیتونیم بگیم، من اشاره کردم ولی درست نبود، نمیتونیم اینجا بگیم که چون خواصی که ذکر کردیم مال کم متصلی است که ابعاد ثلاثه داشته باشه، لذا قید الذی له ذهاب فی الابعاد ثلاثه را بردیم. اینو نمیتونیم بگیم. همونطور که اخیراً عرض کردم، باید بگیم چون خود اصحاب خلا معتقد نیستن که خلا خط هست، معتقد نیستن که خلا سطح هست، بلکه معتقدن که خلا یک بعد گنجایش دار است. بعد گنجایش دار عبارت هست از کم متصلی که له ذهاب فی الابعاد ثلاثه. یعنی طبق مبنای اونها، طبق بحثی که ما با اونها داریم و اونها با ما دارن، این چنین کم متصلی مطرحه. چون این چنین کم متصلی مطرحه، ما این چنین کم متصلی مطرح کردیم. پس قیدی که آمده معلوم باشه برای چی آمده. منفصل رو خارج میکند، اولا متصل خطی و متصل سطحی رو هم خارج میکند، ثانیا منحصر میشه کمی که مورد بحث ماست به کم متصلی که دارای گنجایش باشد، یعنی ذهاب الی ابعاد ثلاثه داشته باشه.
این نظر
نه، طبق نظر ما کار نداریم، طبق نظر هست. نه، میگیم که کم متصل چنینی حتما همراه ماده هست، اونم باید قبول کنه، خصممون باید قبول کنه. ممکنه بگه نه اینجا همراه ماده نیست، میگیم پس اینجا عارضی باعث شده که همراه ماده نباشه، که بحث بعدیمونه انشالله. اما اگر عارضی رو مطرح نکنه، خود کم طبیعت ذاتیش اینه که همراه ماده باشه، چون هیچ وقت کم تو مجردات جاری نمیشه، حتما باید تو مادیات جاری بشه. بنابراین طبع کم چنینی این است که همراه ماده باشد. حالا اگر شما در خلا همراه ماده قرارش نمیدهید، حتما لعارضه هست، که اون بحث بعدی ماست، انشالله باید بعد مطرح کنه.